يغديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم کلمات علما رو که در تفسیر معنای سحر مرحوم شیخ میارن، در سه دسته میارن. اول کلام علامه است در قواعد که دیگران ناظر به همون کلام علامه در قواعد حرف زده بودن که کلمات متعددی ذیل همون کلام علامه نقل شد و به این نسبت سنجی هم شد که اینا بالاخره نسبتش به کلام علامه در قواعد چجوریه. دسته دوم کلام فخرالمحققین و فاضل مقداده که اینا یه مقداری اصلا شاکله کلامشون با فرمایش علامه متفاوته، یه جور دیگه حرف زدن. دسته سوم هم یک نفره، کلام مرحوم علامه مجلسی که ایشون دیگه خیلی مفصل در مورد سحر صحبت کرده در بهار که میرسید. حتی مفصلشون صحبت کرده، شیخ تلخیصش کرده، در اینا تلخیصش هم خیلی زیاد شد. خب رسیدیم به کلام مرحوم فخر و مرحوم فاضل مقداد که اول کلام فخر رو میگن، فخر بر فاضل مقدمه دیگه، فاضل مقداد متأخر از فخر المحققینه. که قال فی الایضاح بر اون فخر المحققین، سحر اینجور اومده توی ایضاحشون تعریف کرده. البته حالا شیخ یه مقداری فرمایش فخر المحققین رو نقل معنا کرده. حالا اول میگم قال، آخرش هم میگن انتها، که ظاهرش اینه که نقل به لفظه، اونتا نقل معنا کردن. عبارت ایضاح یه مقدار متفاوت از این چیزی که اینجا اومده. خواستید مراجعه بفرمایید ایضاح جلد 1 صفحه 405، از همین نسخه‌ای که توی نرم افزار هست، جلد 1 صفحه 405 این عبارت رو داره مرحوم فخر. که عرضم به محضرتون، ایشون میاد این امور خلاصه عجیبه و خلاصه خارق العاده رو دستبندی میکنه، میگه چند قسمه، یا به تعبیری سحر بالمعنی الاعم رو. دقت بکنید که انه مرحوم فخر در ذهن شریکشون بوده که ما یه سحر بالمعنی الاعم داریم که همه این امور عجیب و غریب، یه سحر بالمعنی الاخص داریم. خب میاد اینجوری تقسیم بندی میکنه، اینجوری دستبندی میکنه که این سحر بالمعنی الاعم یا انه استحداث. آخه ایشون در مقام تعریف، کاش همون عین عبارت فخر رو بردن مرحوم شیخ، ایشون در تعریف سحر انه هوش به سحر برمیگرده. در تعریف سحر میان میگه سحر چند قسمه، یکیش استحداث الخوارق، یکیش استعانه بالفلکیات، یکیش تمزیج القبل سماویه بالقبل ارضیه، یکیش استعانه بالارواح سازجه، خب الی آخر. بعد یکی یکی هر کدوم از اینهایی که اینا از مصادیق سحر هستن، میگه اینها تعبیرشون اینه که میگه متکلمین. خب تعبیرشون اینه که بله عبارت رو کجا بود پیداش کنم، کل ذالکه بله اهل المعقول، میگه اهل معقول این اسما رو روشون گذاشتن. دقت بکنید این چند تا اسمی که اینجا ایشون میگه، اولی رو میگه سحره، دومی میگه دعوت الکواکبه، سومی رو میگه تلسماته، چهارمی رو میگه عزائم و یه نیرنجاتی هم بعد اضافه میکنه. اینا میگه اصطلاحات اهل معقوله، متکلمین اصطلاحات اهل معقوله، منتها همه اینا سحر. یه سحر بالمعنی الاعم داریم طبق نظر مرحوم فخر المحققین. چرا دیر اومدین اینقدر؟ یه سحر بالمعنی الاعم داریم که شامل همه این موارد میشه، که خود همین موارد یک قسمش رو اهل معقول بهش میگن سحر، یک قسمش میگن سحر. بخونم از روش، اگه عبارت خود ایضاح رو ببینید خیلی روشن‌تر از عبارت مکاسبه. بعد دیگه همین رو بخونید. معنی
اخص چه معنی که عقلا میگن بهش؟
اهل معقول، عقلا نه، اهل معقول. اهل معقول فلاسفه. فلاسفه.
چی میگن بهش؟
به الان میخونم براتون. ایشون چهار امر رو به عنوان سحر ذکر میکنه که میگه سحر ایناست. انه هوش به سحر برمیگرده. انه حالا تعبیر خوان تو عبارت شیخه، توی ایضاح مرحوم فخر داره المراد و به سحره اینجوری داره، اینجور شروع میکنه. المراد و به استهره استحداث الخوارقه، اینجوری شروع میکنه و ادامه میده. یکی که بخونم، المراد به استهره استحداث الخوارق اما به مجرد تأثیرات النفسانیه، که صرفاً گاهی اوقات صرفاً به سبب تأثیرات نفسانیه هست، یعنی اون ساحر، خب اون ساحر یه تأثیراتی میگذاره روی مسحور، خب که حالا این تأثیرات هم این نفسانیه دو تا احتمال در موردش هست. احتمالش یه احتمالش اینه که بگیم که نفسش اینقدر قوی شده که این تأثیرات تأثیر نفس خودش هست، نفس ساحر هست که این آثار رو روی مسحور میذاره. یه احتمال داره بگیم این تأثیرات نفسانیه، منظور تأثیراتی که ساحر روی نفس مسحور میگذاره، که به نظر من میرسه معنی اول، احتمال اول اینجا متعینه به قرینه بعدیاش. خب که گاهی اوقات هست
این...
نه نفسش یه قوتی پیدا کرده که در اثر اون قوت نفسش یه اثری میذاره روی دیگران، حالا یا روی بدن دیگران، روی عقل و قلب دیگران. انهو استحداث الخوارق، ایجاد کردن کارهای خارق العاده، خارق العاده اما به مجرد تأثیرات نفسانیه، که گاهی اوقات فقط به صرف تأثیرات نفس ساحر هست که این آثار روی مسحور ظاهر میشه. این یک که وقوع از سحر، این همون چیزی هست که اهل معقول بهش میگن سحر، و همون فخرالمعقیل میگه اهل معقول بهش میگن سحر. همه اینا که داره میگه ایشون میگه سحر، سحر بالمعنی العام، همون سحر حرام. خب همه اینا همون سحر حرامه، لکن اهل معقول فقط به این اولیه میگن سحر، به بقیه سحر نمیگن، به بقیه اسمای دیگه میذارن. یا گاهی اوقات هست بل استعانت بل فلکیات، فقط تأثیر نفس خود ساحر نیست، بلکه علاوه بر اثر نفس خودش و توانمندی های نفسانی خودش از فلکیات هم کمک میگیره، از آثار نجوم و خلاصه طلوع نجوم و اینها هم، و طلوع و مقارنه و ارتباطاتی که بین نجوم و ستارگان هم هست، از اینا هم کمک میگیره. که اینو اسمش گذاشتن اهل معقول چی؟ دعوت الکواکب. خب یعنی خواندن کواکب، خواندن ستارگان، که از اینام کمک میگیره. مورد دومش، مورد سومش، او به تمزیج القوى السماویه بالقوى الارضیه، قوای سماوی رو با قوای ارضیه با هم دیگه مزجش میکنه. و قوای سماوی یعنی قوای چی؟ قوای مربوط به انرژیایی که توی ستارگانه، قوای ارضی انرژیایی که مربوط امور ارضی میشه که دیگه تو ستارگان نیست، توی زمینه. اینا رو به هم دیگه پیوندش میده. حالا اینا هم چیزای پیچیده‌ای است، ما که سر در نمیاریم چیه. که وحیت تلسمات، که این اسمش تلسماته، اونجایی که تمزیج قوای سماوی و ارضی است. او علی سبیل الاستعانه بالارواح سازجه، گاهی اوقات اون کار خارق العاده‌ای که انجام میده با کمک گرفتن از ارواح بسیطه است، ارواح سازجه. خب که طبیعتاً روح عرض کنم شیاطین رو، مثلا روح اجنه رو، که اینا ارواح سازجه هستن، از اینا کمک میگیره که یه کارایی رو انجام بده. که وحیل سازجه همون ساده، روحشون روح بسیطی هست، یعنی شبیه روح آدمی زاد نیست که پیچیدگی هایی داشته باشه، روح اونا روح بسیطی هست. که وحی العزائم، که اینم بهش گفته میشه عزائم، که طبیعتاً حالا وجه تسمیهش هم اینه که عزائم جمع عزیمه است، معنی قسم، که خب طبیعتاً اینا رو یه قسم‌های خاصی میدن، یه اوراد خاصی دارن که با اونها تسخیرشون میکنند و تحت اختیار خودشون قرار میگیرن. و یدخل فیه نیرنجات، نیرنجات، این نیرنجات هم مخفف نیر... چیز معرب نیرنگ فارسی، که حالا اینم معنا میکنن، نیرنجات هم پای خودشون معنا میکنن، داخل میشه در این عزائم نیرنجات، یا بفرمایید داخل میشه در سحر نیرنجات، شاید بگیم در سحر. حالا من عبارت ایزاه رو نگاه بکنم، ببخشید یه لحظه، چون شیخ عبارت روی مقداری بله نیرنجات رو بله تلسمات عزائم نیرنجات توی عبارت فخر المحققین آره نیست، ظاهرا این فرمایش شیخه. آره عبارت فخر المحققین، المراد به سحر استحداث الخوارق به مجرد تأثیرات نفسانیه، او بلستعانت بالفلکیات فقط، او علا سبیل تمزیج القوة السماویه بالقوة الارضیه، او علا سبیل الاستعانت بالارواح سازجه، چهار تا. فقط خست اهل المعقوله الاوله باسم السحر و ثانیه به دعوت الكواکب و ثالثه به طلسمات و رابعه بالعزائم و کل ذالک محرمون فی شریعت الاسلام و مستحله کافرون. اما علا سبیل الاستعانت به خواص الاجسام السفلیه، که تو ادامه میاد انشاءالله اگر از خواص اجسام السفلیه فقط استفاده بکنه، اجسام زمینی از خواص اینا استفاده بکنه و یک کاری انجام بده، این رو ایشون میگه فوق علم الخواص، اسمش علم الخواصه. مثلا از آهن ربا استفاده کنه برای اینکه مثلا چیزی رو جذب کنه به فرض مثال، خب اینم امر خفیه است، مشخص نیست، ولی خب یه دفعه می داره آهن رو جذب میکنه. خب مثلا این اول استعانه به نسب ریاضیه، از نسبت‌های ریاضی کمک بگیره یه کارهای خارق العاده انجام بده. مثلا به فرض مثال یه سنگ 10 تنی رو یه جوری قرقره درست بکنه به فرض مثال که بچه بتونه با کشیدن این تناب قرقره سنگ حالا 10 تنی نگم 1 تنی رو بلند کنه به فرض مثال. اینم چیز خارق العاده ای است دیگه، منتها از نسب ریاضی کمک گرفته، که اینم اصطلاحش میگن علم الحیل. خب یه وقت از علم خواص، از خواص داروها یا اجسام زمینی که منتها چیز خارق العاده ای، آدما متوجه نیستن. اینم دقت بفرمایید، همون معنای ما خفیه سببه و لطفه، ما لطفه سببه و دقت، تعبیر اینجوری بود. ببینید اینا تو ذهنشون بوده هر چیزی که خارق العاده هست و چیز عجیبیه آدم تعجب میکنه این سحره، ذهنیت اینجوری داشتن. لذا اگر امروز اینا وارد تو زمان ما زنده میشد، مرحوم فخرالمحققین و مرحوم علامه مجلسی میگفتن اینا همشون جادوگر هستن، یه آدم هایی که یه چیز تاریک و روشن میکنه دفعه پر از کتاب، مثلا خیلی عجیبه این ابرز مصادیق سحر چیزی که جلو منه، یا مثلا این چیه میندازه روی دیوار، پروژکتور میگفتن این از مهمترین اقسام سحر همینه. خب چون اینا نظرشون بود همون چیزی که خفیه و لطف، حالا عبارتهای علامه مجلسی رو میرسیم، یه مثالایی رو ایشون به عنوان سحر میگه که الان اسباب بازی های بچه های ما تو خونه هست که اینا رو سحر میدونه ایشون، میگه مثال سحره. حالا بالاخره اینا عبارت فخرالمحققین که خدمت رو خونده شد که نیرنجات شیخ دارن اضافه میکنن، چون تو عبارت فخر نیست و یاد خلوفی نیرنجات، این یه جمله معترضه ای است که شیخ انصاری دارن اضافه میکنن که حالا در ادامه انتها ظاهرش اینه که عین کلام فخر رو من نقل کردم که خدایش اینطور نیست، این با دستکاری، خیلی دستکاری کرده شیخ عبارت فخرالمحققین، خوندم براتون عبارت فخر رو دیگه. و تبعه او علی هذا تفسیر فی محکی تنقیل، حالا اینجا خوبه خودش داره میگه محکی این یکی رو تبعیت کرده از مرحوم فخر نسبت به این تفسیر در محکی تنقیل جناب فاضل مقداد، و فسر نیرنجات فی دروس. این نیرنجاتی که گفتیم یعنی چی؟ میگن به اظهار غرائب خواص الامتزاجات و اسرار نیرین. خب اظهار کردن خواص امتزاجات که چیزهای مختلف که با هم دیگه ممزوج میشه، حالا قوای سماوی و ارضی و اسرار نیرین، اسرار نیرین شمس و قمر، اینها رو اظهار بکنن که واقعا من نمیدونم یعنی چی، سر در نمیارم، اینا چیزهای فنیه، بذارید جهالتهای خودمون خیلی به روختون نکشیم. و فل ایزا قرائب، این چیز عجیب و غریب، چیز عجیب و غریب. امتزاجات قبلا گفتن دیگه، مزج قوا، امتزاجات یعنی مزج قوا، قوای سماوی ارضی دیگه. و فل ایزا یه عبارت دیگه هم تو ایزا هست که خدمتتون عرض کردیم، خوندم الان از ایزا. اما ما کان علی سبیل الاستعانه به خواص الاجسام السفلیه، اون کارهایی که به واسطه کمک گرفتن از خواص اجسام زمینی است، مثلا کسی اگر فیروزه امراش باشه، فیروزه فلان اشعه رو دور میکنه، مثلا کسی نمک امراش باشه، مثلا نمک یه مقدار اشعه مضر رو دور میکنه، لذا میگن نمک خیلی موثر، سنگ نمک، سنگ نمک کسی امراش باشه برای چشم زخم موثره، چون چشم زخم یه اشعه ای است که از چشم اون کسی که چشم میزنه ساطع میشه، نمک خاصیتی داره که اشعه این اشعه منفی و مضر اینا رو جذب میکنه و نمیذاره که آسیب برسونه. لذا حالا میگندم توی خونه ها میگن وایفای اینا روشنه، یه تکه سنگ نمک اگه تو خونه داشته باشید اشعه وایفای ضرر نمیزنه. معمولا هم تو ساختمون ها وایفای ها روشنه دیگه، لپتاپ ها روشن میکنه، اینه 7-8 تا وایفای روشنه. خب میگن سنگ نمک باشه جلوی این اشعه رو میگیره. مثلا خب از چی؟ از سنگ نمک آدم استفاده کنه برای اینکه اثر چشم زخمش نرسه به فرض مثال. اینا خواص اجسام سفلی است، اجسام ارضی است. خب یا مثلا آهنربا استفاده کنه برای بعضی از آثار، آهنربا بالاخره آثاری داره، از فیروزه استفاده کنه برای بعضی از آثار، عقیق مثلا، اینا رو ایشون میگه نه اینا اشکال نداره، با اینکه آثار چی؟ آثار نامحسوس و خفی سبب و لطف و دقم هست، ولی چی اینها ایشون میگه اشکال نداره. اول استعانه به نسب ریاضی، از نسبتهای ریاضی کمک بگیره برای کارهای خارق العاده، که عرض کردم با چیدن چند تا قرقره و تناب انداختن توی اینها یه دفعه یه بچه مثلا 5 ساله تناب رو میکشه، یه جسم 500 کیلو یه تنی از رو زمین بلند میشه، این هم چیز خارق العاده ای هست، منتها این رو گفتن اشکالی نداره. فهو علم حیل و جر الاسقال، بهش میگن علم حیل و علم جر الاسقال. و خازانه لیسا من السر، مرحوم فخ میگه این دوتا با اینکه از چیزای او اسم سر، عنوان سر، خفیه لطفه و خفیه لطفه معخذو و دقه برای سر میکنه، ولی اینها چی از اقسام سر حرام نیستن. انتها فرمایش مرحوم فخر المحققین. و ما جعله او خارجن، اون چیزی که فخر المحققین خارج کرد از مفهوم سر، ایشون 4 چیز رو داخل کرد، 2 چیز رو خارج کرد دیگه، علم خواص و علم حیل رو خارج کرد. شیخ میفرمون همون چیزی که فخر گفت که داخل در مفهوم سر نیست، بعضی رو داخل کردن گفتن اینم هست. خب چون عرض کردم میگه اون تعریف سر که مالت و معخذه و دقه بر اینم سر میکنه. خب چون اینم چیزی که به راحتی آدم معخذ و علتش رو نمیدونه چی هست دیگه. و ما جعله و خارجن قد ادخل و غیره، ان شاء الله میرسیم کلام الان مجلسی. و فی بعض روایات دلالتون علیه، تو بعض از روایاتم دلالتی بر این مطلب هست. و سیجی المحکی و المروی، هم اون محکی که بعضی ادخله و غیره، هم اون مروی که تو روایات اومده، هر دوش در آینده خواهد آمد. ولا یخفا ان هذا التعریف اعم من الاول، شیخ میفرمان که این تعریف از تعریف علامه اعمه. چرا از تعریف علامه اعمه؟ چون مرحوم علامه تو تعریفش یه قیدی آورده بود که کتابت و نمیدونم رقیه و یفعل شیئاً که یؤثر فی بدن قلب عقل. خب تعبیر یؤثر داشت، ولی مرحوم فخر نه، تعبیر یؤثر رو نداره. اهم از این که تأثیرگذاری در دیگری داشته باشه این چیزایی گفتیم، یا تأثیرگذاری نداشته باشه، همه اینا میشه سر. پس اهم کلام فخر اعم من الاول لعدم اعتبار مذکور فیه فضلا عن الاضرار به بدنه او عقله، که شهید اول و شهید ثانی گفتن که تأثیر هم با تأثیر اضراری باشه دیگه، اصلا مذکور شرط نیست. چرا اصلا به اینکه بخواد اضرار به مذکور هم مطرح بشه؟ حالا فضلنش رو داره نمیشه نمیشه گفتین. حالا بالاخره احتمالش هست دیگه، احتمالش هست کلام علامه اینطور باشه، ولی جزمی نمیشه گفت. شاید بشه گفت مثلا تمایل داره. خوبه. بله دیگه، تعریف علامه تأثیر بود، تعریف شهیدین اضرار توش بود. خب و عن الفاضل المقداد فی التنقیح، مرحوم فاضل مقداد در تنقیح، تا حالا حرف فخر رو گفتیم دیگه، مرحوم فاضل مقداد در تنقیح هم یه حرفی شبیه همین حرف فخر المحققین رو زده که انه عملون، سهر رو اینجوری معنا کرده، فرمود عملی است که یستفاد منه ملکه نفسانیه، که در اثر اون عمل انسانی ملکه نفسانیه ای پیدا میکنه که یقتدر بها علی افعال غریبه به اسباب خفیه. خب همچی تعریفی کرده از سهر، تعریف قشنگی کرده، عملون یستفاد منه ملکه نفسانیه، یه توانمندی نفسانی پیدا میکنه که با اون توانمندیش یقتدر بها علی افعال غریبه به اسباب خفیه، که این از تعریف فخر المحققین هم اهمه. و هازا یشمل علم الخواص و الحیل، علم خواص و حیل رو هم شامل میشه. و قال فی البحار، که از همه مفصل‌تر فرموش مرحوم مجلسی در بهار بذارید بخونینش. و قال فی البهار بعد ما نقل عن اهل لغته انه ما لطفه و خفیه سببه، معنی سر از اهل لغت اینجوری نقل کرده که هر چیزی که لطیف باشه، نامحسوس باشه، نامحسوس و مخفی باشه سببش، سببش ناشناخته باشه برای ما، هر کاری که سببش ناشناخته باشه این میشه چی؟ این میشه سر. ایشون از اهل لغت اینجور معنا کرده. بعد گفته انه فی عرف شرع مختصون به کل امر یخفا سببه و یتخیل علی غیر حقیقته، هر امری که سببش مخفی است و خیال میشه بر غیر حقیقتش، یعنی یه چیزی غیر از حقیقتش به خیال انسان میرسه، و یجری مجرا تنویح و الخداع، و در مجرای تنویح، تنویح از ماء گرفته شده، ماء یعنی آب، آبکاری کردن یعنی چی؟ میگن آب طلاکاری کردن، یه چیزی رو فروختن، طلا نبود، آب طلاکاری کردن، تنویح یعنی خوده آبکاری کردن، تو فارسی چی میگیم؟
شیر
مالی کردن،
سرپوش
گذاشتن، تمویی از ماء دیگه، خب تمویی یجری مجرا تنویح و الخداع، حالا بله ظاهر سازی کردن بفرمایید، یه چیز اینجور میشه مثلا تمویی، یعنی یه چیزی قشنگ نیست، آبکاریش میکنیم، آب طلاکاریش میکنیم، آب نقره کاریش میکنیم که طرف بکنه طلا از نقره از قالب کنیم بهش دیگه اینجوری اصلا تمباری کلا همون داریم یجری مجرا تنویح و الخداع، انتها فرمایش اون صدر فرمایش مرحوم مجلسی. و هازا این چیزی که مرحوم مجلسی گفته اعم من الکل، اعم از همه حرفایی هست که تا الان زدیم، خب اعم از حتی فرمایش مرحوم فاضل مقداد که خیلی عام بود، این از اونم اعمه. لعنه، چرا اعمه؟ لعنه ذکر بعد ذالکه ما حاصلو ان السهر علی اقسام، یه اقسامی می که حتی تو فرمایش مرحوم فاضل مقداد هم که اعم از همه بود تو اون نمی گنجه. مثلا از نمونه مصادیق سهرشون میگه نمیمه، سخنچینی کردن، سخنچینی کرد، اصلا از روایت استفاده کرده، تو روایت اومده نمیمه، که حالا نمیمه که تو روایت اومده وجهی داره، انشاءالله میرسیم بعدا میگم دارم
سخنچینی کردن،
بله میگه از مصادیق سحر سخنچینی کردن.
سریع مزاره منو مجلسی اینه که ایشون حقیقت خارجی هاش حساب نمی کنم،
یتخیل و
غیر حقیقتی،
بعد
میگه این در واقع یه چیزی که
نیست
و نشون بده، یه چیزی
شبیه شبهه داره، بله یتخیل تعبیر بله.
من این تعریفشون شامل نمامی سالش مخفیه،
نه نمامی از روایت استفاده کرده چون تو روایت اومده، حالا اون روایت هم دقت کنید اونم یه وجهی داره، توجیه داره، توجیهش اینه که سحر خب از ابزارهایی بوده که استفاده میکنن برای جدای انداختن بین زن و شوهر، دوتا رفیق، از اینا استفاده میشده. روایت عبارتش یه عرض کنم بیان تنزیلی و ادعاییه، حضرت که میفهمون من اکبر سحر ان نمیمه، یعنی نه اینکه واقعا نمیمه از اقسام سحره، این تعبیر مجازیه که مرحوم مجلسی اینو برداشت حقیقی کرده و آورده نمیمه هم جز اقسام سحر، اکبر سحر ان نمیمه، چون سحر وسیله جدای انداختن بین زن و شوهر و دوتا رفیق بوده، خب که نه حضرت تنزیل کردن سحر رو به عنوان چی؟ به عنوان وسیله جدای انداختن، همچین معنای تجرید کردن این معنا رو ازش، خب ولی فهم من اکبر سحر ان نمیمه، از بزرگترین سحر، یعنی از بزرگترین ابزارهای جدای انداختن بین احبه، خب این تعبیر یه تعبیر مجازی و عنایی هست که مرحوم مجلسی برداشت کرده که حقیقتا نمیمه سحر و جزء مصادیق سحر آورده، که البته این برداشت ما از شیخ هم هیچی نمیگن دا، این بنده حقیقی دارم خدمتتون عرض میکنم، میرسیم ان شاء الله. و هازا اعم من الکل لعنه و ذکر بعد ذالک ما حاصلو ان السحر علی اقسام، و شروع میکنه شمردن اقسامی داره سحر. قسم اولش سحر کلدانیین، کلدانیین شاید تو تاریخ یادتون باشه اقوام قدیم ایرانی رو میگفتن چی؟ آشوریا و آشور و کلده، چیز اینجوری میگفتن دیگه، کلده تو منطقه بین النهرین زندگی میکردن، قوم کلده که حالا تو عربا بهشون میگن کلده یا کلدان، منصوب بشن میشه کلدانی، خب که اینها توی منطقه بین النهرین زندگی میکردن که مشرک هم بودن، کافر بودن، یه قسم سحر رو باور داشتن و این سحرشون هم از همون سحر از باب ارتباطات با نجوم هم بوده، یعنی ارتباطاتی که با خلاصه ستاره ها و تنجوم اینا داشتن بر اساس اون یه سحرهایی درست میکردن. یه قسم سحره که سحر الکلدانیین الذین کانوا فی قدیم الدهر در دوران قدیم زندگی میکردن و هم قوم کانوا یعبدون الکواکب ستاره پرست بودن و یزعمون انها المدبرت لهذا العالم. خب دوران حضرت ابراهیم، خب حضرت ابراهیم هم میدونید که تو همون بابل عراق دیگه، اینا تو همون بابل بودن، کلده اطراف بابل عراق میشه، حضرت ابراهیم هم اونجا بوده دیگه، اون دوران ستاره پرست و ماه پرست و خورشید پرست و اینا بودن دیگه. خب از همون آدم ها هم قوم کانوا یعبدون الکواکب، اونا هم جز ایران بوده اون زمان، چیزی به اسم عراق نداشتیم تا عرض کنم خدمتون تا مرزهای سوریه و اینا، اینا همه جز ایران بوده. خب ایران بزرگ اون زمان. و هم قوم کانوا یعبدون الکواکب یزعمون انها المدبرت و لهذا العالم، اعتقادشون بوده که ستارگان مدبر این عالم هستن، که دیگه حالا اینا تو بحث تنجیم گذشت که یه اعتقاد فاسدی هست، این که اعتقاد داشتن که خدا ستاره ها رو خلقت کرده، عالم سفلی رو هم خلقت کرده و خلاصه خودش نشسته کنار، کلن امور عالم رو واگذار کرده به ستاره ها، ستاره ها هستن که دارن تدبیر امور عالم رو میکنن. و منها تستر الخیرات و شرور و سعادات و نحوسات، همه خیرات و شرور و سعادات و نحوسات و اینا از کواکب صادر میشه. ثم ذکر انهم علی ثلاثه مذاهب، که خود همین کلدانیین هم سه تا مذهب داشتن. فمنهم من یزعم انها، یعنی ان الکواکب الواجبه لذات و الخالقه للعالم، بعضیشون اعتقاد داشتن که اصلا خدایی جز این کواکب نیست، خب و اصلا واجب الوجود خود همین کواکب هست و بقیه همه ممکنات هستند و اینا هستن که عالم خلقت کردن. و من هم یزعم انها قدیمتون لقدم العلت المؤثرت فیها، یه دستشون خدا رو قبول داشتن منتها میگفتن که چی؟ خدا مؤثر در اینا هست، منتها اینا به قدمت خدای تعالی اینا هم قدمت دارن، یعنی تا خدا بوده اینا هم بودن و خدا کار عالم رو اینا به اینا واگذار کرده. و یه دستشون هم قائل بودن که انها حادثتون، قبول داشتن که چی؟ اینا یعنی دسته دوم و سوم هر دو قبول دارن که مخلوق خدا هست، منتها با این تفاوت که دسته دوم میگن قدیم کواکب، دسته سوم میگن نه کواکب حادثه، یه زمانی بود که اینا نبودن، یکی بود یکی نبود، غیر از خدایش کس نبود، بعدش کواکب رو خلقت کرد. حادثتون منتها بعد از اینکه خدا اینا رو احداث کرد و خلقت کرد، امور عالم رو تفویض کرد به اینا و خودش نشست یه کناری لم داد، خلاصه داره استراحت میکنه، چپقش میکشه، بقیه کارهای عالم دست اینا هست. لقدم علت المؤثرت فیها، چون علت مؤثرش خدای تعالی هست دیگه، چون اون قدیمه، علت قدیمه، معلول هم قدیم میشه، اینجوری اعتقاد داشتن. و من هم میز اما انها حادثتون مخلوقتون فعالتون، خب حادثتون مخلوقه منتها فعالتون مختاره، هم اثرگذاره هم مختاره. چرا مختاره؟ فوز خالقها امر العالم الیها، خالق این کواکب که حالا مثلا خدای تعالی باشه، امر عالم رو به اینها واگذار کرده، خودش نشسته کناری. و ساهر و اندهاز الفرق، سه فرقه شدن دیگه، و ساهر و اندهاز الفرق، ساهر در نزد این فرقه مرو مجلسی میگه من یعرف القبل عالیت الفعاله، خب قوای عالی فعاله، قوای عالی یعنی قوای مربوط به عالم اعلا، ستارگان، کواکب که فعاله است و اثرگذار در این عالم است، اون قوا رو میشناسه، بساطتها و مرکباتها، که این قوا بعضیشون قوای بسیطه ای هستن، مثلا فلان ستاره اگر طلوع کنه فلان اثر رو عالم میگذاره. مرکباتها، مرکباتها یعنی چی؟ اینا چند تاش به هم دیگه زمیمه بشه فلان اثر رو عالم میگذاره. و یعرف ما یلیق بالعالم سفلی، اون چیزایی هم که مربوط به عالم سفلی و عالم زمین میشه اینا رو هم میدونه. و یعرف معداتها، معدات هر کدوم از این دوتا رو میدونه که چه کار اگر بکنیم اون اتفاق در کواکب آسمانی میفته، چه کار اگر بکنیم این اتفاق در زمین میفته. و یعرف معداتها لیعدها و عواقعها لیرفعها به حسب طاقت البشریه، معداتشو میدونه، میشناسه، بنابراین آماده میکنه که چه کار بکنم، چه چیز رو جابجا بکنم، چه چیز رو بنویسم، این اتفاق میفته. عوائق، موانعش که اون خلاصه قوا اگر بخواد اثر بذاره چه چیزایی مانعش میشه، اون موانعش هم میشناسه تا اینکه برطرف بکنه، حالا به حساب طاقت بشری. و یکون و متمکنن، این آدم جوری میشه که تمکن پیدا میکنه من استجزا به ما یخلق العاده، از جذب تمکن پیدا میکنه نسبت به جذب اون انرژی هایی که خارق العاده است و در اثر اون انرژی ها خلاصه میتونه امور خارق العاده ای در عالم انجام بده. این یه دسته معدات، یعنی چیزایی که زمینه سازی میکنه. اثانی سحر و اصحاب الاوهام و نفوس القویه، که همون کار مرتضا، که چی؟ افرادی که اوهام و نفوس قوی دارن، رو نفس خودشون کار کردن، اون تسکیت و نفس قبلا بود، رو نفس خودشون کار کردن، یه توانمندی های خارق العاده که بقیه بشر ندارن در اثر تمرین دادن و ریاضت نفسشون به اون توانمندی ها رسیدن که اینا میتونن کارهای خارق العاده انجام بدن. این دسته دوم، سحر و اصحاب الاوهام و نفوس القویه. دسته سوم، الاستعانه بالارواح الارضیه، که حالا این ارواح ارضیه منظور ارواح شیاطین و اجنه هست. خب یه کسی توانمندی پیدا کنه که شیاطین رو تسخیر کنه یا جن رو تسخیر کنه و ازشون کمک بگیره بر کارهای چی؟ کارهایی که خفی و سبب هستن. الاستعانه بالارواح الارضیه. و قد انکرها بعض الفلاسفه، بعض از فلاسفه این رو انکار کردن، گفتن امکان نداره کسی اینا رو تسخیر کنه و از اینا کمک بگیره. ولی و قال بها الاکابر منهم، ولی اکابر فلاسفه قبول کردن که این امکان پذیره، هیچ مانعی نداره. بعض فلاسفه گفتن این امکان نداره، امکان وقوعی نداره، ولی اکابرشون گفتن نه امکان داره. و هی فی انفسها مختلفتون، این ارواح ارضیه یه به ارواح ارضیه برمیگرده، مختلف هستن. فمن هم خیرتون، بعضشون خوبن، و هم مؤمن الجنه، مؤمنین از جن، جنان بالاخره مؤمن و کافر دارن دیگه. و انا من المسلمین و من دون از آله، که آن تو سوره جن دیگه، مؤمنین جن هستن، کسی اینا رو تسخیر کنه و ازشون کمک بگیره. و شریره، فمن هم خیرتون و شریره. شریره تو عربی شریر نداریم، تو فارسی حالا شرور و شریر میگن، ولی تو عربی شریره. و شریرتون، بعضشون خیره هستن بعضشون شریره هستن، که و هم کفار الجنه و شیاطینه هم. شیاطین شیطان مؤمن نداریم، شیطان همش شر. این هم مورد سوم. مورد چهارمش، از تخیلات و الاخذ بالعیون، همون چیزی که میگیم چشمندی. خب تخیلات یعنی دیگران رو به خیال بندازه انسان و چشمندی بکنه، اخذ بالعیون بکنه. مثل و شبیه، حالا تشبیه میکنه این اخذ بالعیون چجوری میشه که آدم چشمندی میکنن و یه چیز رو بر خلاف واقعیتش میبینه. شبیهش چه؟ یعنی کاری میکنن که آدم خلاف واقعیت میبینه. مثلا یه نقطه، حالا یه مثالش اینه دیگه، یه نقطه آتش بیشتر نیست، اینجور سری که میچرخونه شما فکر میکنید دایره آتشه. خب مثلا زحال گردون به قول شما آیه مرشدین کلن توی این فنونه خبرش بله بله متوجه هستم، اصالتن هم کرمانی هستید دیگه. خب شو قبلش هم بوده وابور صحبت کردن، هر حال در مورد آتش گردون دارن صحبت میکنن. حالا بالاخره خب مثلو ببینید، تشبیه چشمندی و خلاصه اخذ بالعیون، مرحوم مجلسی برای که تقریب به ذهن کنه میگه آقا چشمندی میدونید چجوریه؟ بعض وقت آدم تو کشتی نشسته یه دفعه نگاه میکنه میگه ساحل داره تکون میخوره، در حالی که ساحل تکون نمیخوره، من دارم تکون میخورم. خب کشتی داره تکون میخوره. چشمندی یعنی اینطوری، یعنی چشم آدم خطا میکنه، بالاخره متحرک و ساکن و جابجا میبینه، یه چیز دیگه رو فکر میکنه. مثل و را که به سفینته یتخیل، این ای سحر نیستا، این بار تقریب بزن، دارم مثال میارن که چطور میشه که آدم اخذ به عینش میشه و یه چیزی رو خلاف واقعیت میبینه. شبیه این، شبیه را که به سفینه که یتخیل و نفسه و ساکنن و شطه متحرکن، فکر میکنه که خودش ساکنه و شط داره، شط یعنی ساحل، ساحل داره تکون میخوره، در حالی که برعکسه، ساحل ثابت، من دارم تکون میخورم. الخامسش خیلی جالبه، دقت کنید، الاعمال العجیبه التي اذكرن، اسباب بازیایی که دست بچهای ما هست و مرحوم مجلسی از سحر میدونه. الاعمال العجیبه التي تظهر من ترکیب الالات المرکبه على نسب الهندسه، با نسبت های هندسی آلات رو هم دیگه ترکیب میکنن و این یه کارای عجیبی ازش سر میزنه که رقاصا یرقص. خب یه چیزی درست میکنن شروع میکنن رقصیدن، خب یه وسیله درست میکنن شروع میکنن رقصیدن، اینجور اینجور حرکات موزون از خودش نشون میده. و فارسان یختتلان، دو تا اسب سوار با هم دیگه این میجنگن، میره جلو میاد عقب. خب عرض کنم خدمت اینا، خب برای قدیم، ذهنای بسیط قدیمی اینا براشون خیلی چیز عجیبی بوده، میگم الان چیزایی که در زمان ما هست اگه مرحوم مجلسی میدید میگم شما ساحرترین ساحران عالم هستید. خب این موبایلا و دیگه نمیدونم لپتاپا و دیگه نمیدونم پروژکترا و خیلی از این چیزایی که برق اصلا خود برق که کلید میزنیم اونجا لام روشن میشه یه دفعه اینا میدیدن میگفتن اینا از ابرز مصادیق سحره. الان برای ما عادی شده. میفرمان که الاعمال لجیب و طلتی تظهر من تفکیر خود کرقاس نیب و سفارسان یفتتلان. از سادس الاستعانه به خواست ادویه، کمک گرفتن از خواست ادویه که همون علم الخواستی که قبلا هم گفتیم دیگه. از خواست وقتون تمام شد، من جمله آخر رو بخونم تمام میرسم، دو سه خط دیگه مونده باشه. پس سواله بود چیزی نداشتیم، ولحمدلله.